أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برای سلامتی امام زمان و ظهور حضرت صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. برای سلامتی خودتون، خانواده‌های محترمتون، پدر مادرها که برای شما زحمت کشیدن، بزرگترایی که و استادایی که دارن برای شما زحمت میکشن هم صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب امروز سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام هستش. خب بقی در مدینه هستش، قبرستان بقی، و 4 تا از ائمه ما قبرشون اونجا هستش. حالا من یه مرور میکنم، شما هم دقت کنین که بعد یاد بگیرین. 4 امامی که قبرستان بقی هستن، یکی امام حسن علیه السلام، بگین با من، آفرین، امام حسن علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام قبرستان بقی هستن. خب حالا تاریخچه‌شو مثلا بخوایم نگاه کنیم، سال 1305، تقریبا حدود 100 سال پیش، 90 سال پیش، وهابیت میاد چیکار میکنه؟ قبور ائمه بقی رو تخریب میکنه. چرا؟ چون که طرز تفکر وهابیت اینه که ما نباید به مکان و اینجور چیزا بخوایم تمسک کنیم و اینا رو به عنوان وسیله قرار بدیم به سمت خدا. اینا رو نباید وسیله قرار بدیم به سمت خدا. میگم بله، مثلا پیامبر اکرم هستش که خودش هست دیگه. این که بخوایم بیایم مثلا پارچه ببندیم و این که بخوایم بیایم در و دیوار رو بوس کنیم و اینا قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ میگن آقا اینا که جسمه. میگه آقا این منبره آهنه، ما آهن رو اگه بخوایم تبرک بجوییم بهش میشه شرک، میشه یک چیزی که شریک خدا قرار دادیم. میگه این آهنه که ارزشی نداره، تو برای چی میای صورتتو مثلا میمالی به این آهن یا مثلا آهن رو بوس میکنی؟ میگه دلیلی نداره. و به همین خاطر و علت اصلی دیگه هم که اینا کلن با شیعه مشکل دارن، با ائمه شیعه مشکل دارن، همه قبور رو اینا رو تخریب کردن. الان هم مثلا برای حرم امام رضا اینا که مثلا ما میریم، اونا قبول ندارن. میگن شما زیارت رفتن اصلا چیز معناداری نیست، یه طرف مرده تموم دیگه. شما این که بخوای بری به قبر طرف تمسک بجویی و زیارت کنی معنی نداره. حالا ما چی جواب میدیم؟ جوابش چیه؟ این یک شبهه دیگه، درسته؟ شبهه. میگه آقای آهن ارزشی نداره. ما جوابش میدیم که میگیم این آهن به خودی خود ارزشی نداره. بله، آهن به خودی خود ارزشی نداره. ارزش نداره ما بخوایم تبرک بجوییم بهش. ولی چون اتصال به یک منبع مفید داره مثل اهل بیت میشه مفید. نگم یک مثال ساده من بزنم، یه سیم برق افتاده باشه اینجا، خب به هیچ جا وصل نباشه برق نداره، درسته؟ ولی وقتی که وصل بشه به پریز برق، به منبع برق، میشه برقدار. همون سیمی که شما تا قبل افتاده بود رو زمین میتونستی دست بزنی، الان دیگه نمیتونی دست بزنی. چرا؟ چون متصل شد به یک منبع. در و دیوار حرم به خودی خود ارزشی ندارن، ولی چون متصل و متصف به امام رضا علیه السلام هستن میشن ارزشمند. پس جواب شبهه اینه. خب حالا بحثی که ما میخواییم انشاءالله در طول این هفته های امسال انشالله توی جلسات داشته باشیم، یک دوره اخلاق میخواییم داشته باشیم و با هم دیگه بحث کنیم. یه دوره اخلاق تقریبا یک 30-40 جلسه بحث اخلاقی رو داشته باشیم. حالا اینا رو شما لازمه که بنویسیم، ولی خب حالا بعدن فایلش رو بچه ها میذارن تو گروه و شما از اونجا بنویسیم. نگام ما یه علمی داریم به نام علم اخلاق. ما میخواییم در مورد از این بعد در مورد علم اخلاق و اینجور بحثا بحث کنیم. ما یه علمی داریم به عنوان علم اخلاق، همینطوری که علم احکام داریم، خب مثلا علم ریاضی داریم، یه علم هم داریم به عنوان علم اخلاق. علم اخلاق میاد چی رو بحث میکنه؟ علم اخلاق میاد عملها و صفتهایی رو بحث میکنه که خوب و بدن. میاد به ما یاد میده که آقا این کار خوبه، این کار بده. دروغگویی بد است، راستگویی خوب است. علم اخلاق میاد ما این رو آموزش میده. بعضی از جزئیات رو، بعضی از کلیات رو ممکنه ما بدونیم که خوبه یا بده، ولی بعضی از جزئیات رو ممکنه ندونیم. مثلا این که شما قدمهاتو جلوتر از پدر و مادرت برداری، خب ممکنه در حالت عادی بگی نه اشکال نداره، ولی میگن اشکال داره. این که مثلا یک اخم کوچولو به پدر و مادر مثلا بکنید، شاید در نگاه تو اشکال نداشته باشه، ولی علم اخلاق میگه اشکال داره. درست شد؟ پس علم اخلاق علمیه که خوبی ها و بدی ها رو به ما یاد میده که چه کاری خوب است و چه کاری بد است. حالا اسمای دیگه هم داره آقا محسن. اسمای دیگه چیه؟ مثلا فرض کن تهذیب، تهذیب اخلاق، تزکیه نفس. اینا رو اگه شنیده باشی مثلا قبلا، تزکیه نفس یعنی نفس تو بتونی پاک کنی. حالا بعضی از کتاب ها هم در رابطه با همین علم اخلاق نوشته شده، کتابای اخلاقی و کتابایی که میاد به من و شما میگه آقا این کار خوبه، این کار بده. مثلا من چند تا از کتابا رو به شما معرفی کنم. یکی خود نهج البلاغه، نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام. یکی کتاب مکارم الاخلاق، میاد خوبیا و بدیا رو میگه. یکی معراج السعاده هستش برای بزرگترا. معراج السعاده یک کتاب خیلی خوب اخلاقیه. این کتاب اگه بزرگترا بتونن بخونن خیلی عالیه. یا یک کتاب امام خمینی رحمت الله علیه دارن، 40 حدیث، 40 حدیث امام خمینی. میان 40 تا حدیث اخلاقی رو بحث میکنن و به صورت ویژه بهش میپردازن. یک کتاب قطور 600-700 صفحه 40 تا حدیث رو مرحوم امام میان بحث میکنن، بحث اخلاقی. یعنی کسی که میخواد از لحاظ اخلاقی رشد داشته باشه، یهویی با اخلاق نمیشه، باید مطالعه کنه. علاوه بر مطالعه باید تمرین هم بکنه که یاد بگیره. حالا علم اخلاق اصلا چه اهمیتی داره آقا؟ ما برای چی بریم دنبال علم اخلاق و دنبال اخلاق و اینجور چیزا؟ خب ما توی دینمون خیلی در مورد اخلاق، اصلا یکی از پایه‌های اساسی دین اسلام رو اخلاقه، بس اهمیت دادن به اخلاقه. مثلا من الان سوره شمس رو من برای شما بخونم. اولش یاد دارین دیگه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. اینا قسم ها، خدا میاد از اول قسم میخورد. قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به روز، قسم به شب، قسم به آسمان، قسم به زمین. که چی؟ قد افلح من زکاها. به راستی کسی که نفس خودش رو پاک کرد رستگار شد. و قد خاب من دساها. و کسی که نفس خودش رو آلوده کرد ضرر کرد. یعنی خدا داره میاد قسم میخوره به آسمان و زمین و خورشید و ماه و که چی؟ این همه قسم به خاطر چی؟ به خاطر اخلاق. قد افلح من زکاها. خلاصه دین اسلام تو همین دوتا آیه. کسی که هوای نفس خودش، کسی که هوای قلب خودش رو داشته باشه رستگار میشه، افلح. ولی کسی که حواسش نباشه و قلبش رو آلوده کنه، حواسش به ورودی های قلبش نباشه، چی میشه؟ وقت خوابه من دستاها. نفسش رو خراب کرده، دوچار آلودگی میشه و در آخرت جهنم. یه روایت هم از پیامبر اکرم علیه السلام داریم که چی میگن؟ چی میفرماین؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا دلیل بعثت پیامبر چیه؟ پیامبر میفرماین که دلیل بعثت من، دلیل به پیامبری رسیدن من، لأتمم مکارم الاخلاق، اینه که من بیام بحثای اخلاقی رو برای شما مشخص کنم، بحثای اخلاقی رو برای شما تکمیل کنم، رذایل اخلاقی از شما دور بشه و مکارم اخلاق در شما نهادینه بشه. هدف پیامبر اکرم اینه، هدایت. پس این شد بحث اهمیت رفتن به دنبال بحث علم اخلاق. آیه قرآن هم گفتم، روایت هم گفتم. حالا این اصلاح اخلاق، این که ما بخوایم اخلاقمون رو اصلاح کنیم، توی سنهای مختلف میشه این کار رو کرد. نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیر بودن و بزرگسالی. کدومش راحت تره به نظر شما؟ نوجوانی. نوجوانی. نوجوانی زمانیه که شما میتونی دسترسی پیدا کنی به مکارم اخلاق. میتونی نفس خودت، قلب خودت رو آماده کنی. چرا؟ یه مثال ساده من برای شما بزنم. شما یه نهال درخت رو که تازه رویده از زمین، مثلا فرض کن یک ماهه، دو ماهه، مثلا این فرض کن یکم کجه، شما یک چوب کوچولو کنارش بذاری راست میشه، تنش راست میشه و راست روش میکنه. چرا؟ چون منعطفه، چون هنوز اون قدرت کامل و ضخامت کامل رو نداره. ولی همین درخت اگه شد مثلا فرض کن 20 سال، تنه قطور و اینا دیگه اصلا شما میتونی تکونش بدی؟ اگه کج باشه میتونی درستش کنی؟ نمیتونی. کسی که سنش فرض کن دیگه از 30 سال به بالا رفت، دیگه برگشتنش از تفکراتش خیلی سخته، خیلی سخته. شما تا 30 سالگی میتونی رشد اخلاقی داشته باشی و مهمترینش همین نوجوانیه. بعدش دیگه میوه و ثمره این چند سالی که زحمت کشیدی رو داری استفاده میکنه. شما یک شخصی که 30 سال 40 سال شد، دیگه نمیتونی رو فکرش کار کنی. وقتی یک چیز رو بدونه بده، میگه بده دیگه. شما 1000 باش صحبت کن، اگه فهمید خوبه متوجه نمیشه، متوجه هم بشه نمیتونه دیگه کاری انجام بده، ذهنش اینو قبول نمیکنه، چون 30 سال با این تفکر روش کرده، 40 سال روش کرده. ولی شما نه، شما هنوز تازه ذهن شما داره میفهمه که بله چه کاری خوبه چه کاری بده. پس بهترین سنه. روایتش هم براتون بخونم. انما قلب الحدث کالارض الخالیه. قلب نوجوان، حدث یعنی نوجوان، قلب نوجوان مانند یک زمین خالیه. ما القی فیها من شیء قبلته. هر چیزی که توی این زمین کاشته بشه، بذرش پاشیده بشه، این قلب قبول میکنه، این زمین قبول میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما توی سن نوجوانی اگه دنبال کارهای بد رفتی، دنبال رذایل اخلاقی رفتی، دنبال صفتهای بد رفتی، داری قلبت رو آماده میکنه، داری دانه های کینه و دانه های حسادت و دانه های فرض کن نماز نخوندن، دانه های غیبت و اینا رو داری تو قلب خودت، تو زمین قلب خودت میکاری و اینا کم کم بزرگ میشه و دیگه شما نمیتونی تغییرش بدی. ولی همین قلب آماده هستش برای چی؟ برای استفاده از مکارم اخلاق. پس چی شد؟ چقدر روایت قشنگیه؟ انما قلب الحدث کالارض الخالیه. قلب نوجوان، قلبای شما مانند یک زمین خالیه که هنوز بذر پاشیده نشده. الان همین صحبتایی که من دارم برای شما انجام میدم داره در درون قلب شما نفوذ پیدا میکنه به عنوان بذر. شما میتونستی همین مجلس رو نیای، بری یک مجلس گناه، بری دنبال یک دوستای بد، رفاقتای بد، رفاقتای ناجور. خب چی در درون شما روش میکنه؟ صفتها و رذالتهای اخلاقی. اینجا نشستی چی؟ مکارم های اخلاق. پس خودمونیم که میتونیم تصمیم بگیریم که مکارم اخلاق رو انتخاب کنیم یا رذایل اخلاقی رو. یا یک روایت از پیامبر اکرم داریم که روایت آخر دیگه من بخونم. اوصیکم بشبان خیرا، توصیه میکنم شما را به جوانان و نوجوانان، اون اوایل بعثت. چرا؟ فانهم ارق و افئده، قلباشون رقیقه. همین مثل روایت قلبی، قلبشون رقیقه، قلبشون آماده پذیرش صحبتهای خوبه. فخالفنی شبان و خالفن شیوخ. پیامبر اکرم میفهمن که در اون اوایل بعثت جوانان حرفای منو قبول میکردن، اما پیرمردها حرفای من رو قبول نمیکرد. ذهنش دیگه پخته شده دیگه، آماده شده دیگه، اصلا شما نمیتونی تغییرش بدی، مگه دیگه چقدر آدم دنبال راه حل باشه واقعا. پس چند تا بحث کردیم، یکی علم اخلاق رو بحث کردیم، یکی اهمیت علم اخلاق، دیگه بگین و اهمیتش در نوجوانی، و یکی هم بحث تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام. انشاءالله که عامل باشیم به علم اخلاق، صلوات بفرستیم.